جنرال باید چه کاری انجام دهد تا ارتشش به او اعتماد و اطمینان داشته باشد؟ همانطور که قبلا گفتیم، والریوس کاروینوس به جنگ مردمان سامنیت رفت، مردمی که دشمنان جدید برای روم بودند. بنابراین برای اینکه به لشکر خود فرصت اطمینان و آشنایی با دشمن جدید را ببخشد، شرایطی را مهیا ساخت تا مقابله اندکی با آنان داشته باشند. از آنجایی که این زد و خورد کافی نبود، تصمیم گرفت تا خطابه ایراد کند و در این خطابه اذعان داشت که از چنین دشمنی انتظار عمل کرده بالایی را ندارد و به دلاوری و رشادت سربازان خودش اشاره نمود. لیوی میگوید از این خطابه میتوان آموخت که اگر جنرالی میخواهد ارتش به خود ایمان داشته باشد، چگونه باید رفتار نماید. والریوس در خطابه چنین میگوید: به رهبر و حامی ارتش خود بنگرید و در مورد وی تأمل کنید. از خود بپرسید که آیا مردی که قرار است به دستورات و سخنانش گوش فرادهید، در کلام و نطق سخن پرداز است و در امور جنگی بی تجربه، یا اینکه می‌داند چگونه با ابزارالات جنگی کار کند و ارتش را هدایت نماید؟ آیا این رهبر خود می‌تواند به درون نبردی رخنه کند؟ افراد خوب من، از شما می خواهم که از کردار من فرمان گیرید، نه از گفتار من. به من نه به چشم فرمانده، بلکه به چشم یک مثال عمل کردی بنگرید. زیرا من در سمت یک جنرال با همین دست راست خود مبارزه کرده و 3 بار پیروزی های افتخارآمیز داشتم. هر شخصی که در خصوص این خطاب تعمق کند می آموزد که چگونه می تواند موقعیت یک جنرال موفق را به دست آورد، و هر شخصی که موقعیت خود را به طرقی غیر از این به دست آورد، به جای کسب شهرت و مقام، موقعیت را از بین خواهد برد. زیرا عناوین مردان را تبدیل به اسطوره نمی کنند، بلکه این مردان هستند که عناوین را به اسطوره تبدیل می سازند. در ابتدای این بخش گفته شد، همان گونه که جنرال‌های عالی رتبه از ابزارهای غیر معمول برای قدرت بخشیدن به رشادت و شهامت ارتش کهنه‌کار و کارآزموده استفاده کرده‌اند، برای فرماندهی ارتش جدید که هرگز رو در روی دشمنی قرار نگرفته است، باید ابزارالات و راهکارهای بهتری به کار گرفته شوند. زیرا وقتی ارتشی کهنه‌کار در رویارویی با ارتشی ناآشنا دچار وحشت می شود، پر واضح است که ارتشی تازه کار، ارتشی که تا به حال با هیچ دشمنی روبرو نبوده است، دچار وحشتی دوچندان می گردد. اگرچه معمولاً این مشکلات به وسیله ژنرال‌های دلیر و شجاع برطرف می‌گردند. همان گونه که گراچوس رومی و اپامینونداس ژنرال اهل تبان مشکلات را حل و فصل نمودند. در مورد این دو ژنرال قبلاً سخن گفته‌ایم. ایشان با ارتش‌های تازه کار در برابر ارتش‌های دلیری ایستادگی کرده‌اند که تجارب بسیاری نیز داشته‌اند. روش‌هایی که این جنرال‌ها در پی گرفتند شامل آموزش ارتش طی چند ماه و عادت دادن آنان به اطاعت از فرامین از طریق جنگ‌های ساختگی بوده است. پس از این آموزش‌ها، ارتش‌ها چنان اطمینانی به خود داشتند که این تجارب خود را در جنگ واقعی به کار برند. بنابراین زمانی که تعداد افراد ارتش مناسب و به اندازه است، هیچ مرد نظامی نباید توانایی خود را در شکل دهی ارتشی خوب دست کم گیرد. از این رو شاهزاده‌ای که افراد بسیاری در اختیار دارد ولی دچار کمبود و فقدان سرباز خوب است، نباید قضیه را به بزدلی افرادش نسبت دهد، بلکه باید به تنبلی و نابخردی خود ایمان پیدا کند. جنرال باید با موقعیت سرزمین آشنا باشد. در بین مسائل مهم و اساسی که فرمانده ارتش باید در موردشان علم و دانش داشته باشد، آگاهی از موقعیت اراضی و کشورها مهمترین مسئله است. زیرا بدون دانش در این خصوص، هیچ جنرال و فرماندهی نمیتواند عملیات خوب و درستی را به اجرا گذارد. زیرا اگر می‌خواهیم به عملکردی بی‌نقص دست یابیم، آگاهی از این دانش الزامی و ضروری است. این آگاهی، دانش و عملکرد بیشتر از طریق شکار کسب می‌شود تا از طرق دیگر. به این خاطر نویسندگان باستانی چنین ابراز می‌کنند: قهرمانانی که در دوران حیات خود بر دنیا حکومت می‌کردند، عمر خود را در جنگل‌ها و در تعقیب حیوانات سپری می‌کردند. زیرا تعقیب نه تنها شرایط کسب دانش ضروری را برای انسان مهیا می‌سازد، بلکه مسائل دیگری را نیز به انسان آموزش می‌دهد، مسائلی که برای فنون نظامی اساسی و لازم است. زنوفون در کتاب زندگی کوروش چنین میگوید که وقتی وی در صدد حمله به شاه ارمنستان بود، در هنگام رویارویی با مسائل پیش رو به افراد همراه خود گفت که این حمله نیز بمانند سفرهای شکاری است که اغلب به همراه وی میرفتند، و به افرادی که برای ساخت کمینگاه در کوها اعزام میکرد گفت که آنان شبیه مردانی هستند که برای گستردن دام به تپه‌ها و کوها می روند، و به افراد مسئول شناسایی در کشور چنین ابراز داشت که شما همانند افرادی هستید که برای بیرون کشیدن حیوان از لانه و استراحتگاهش می روید و پس از شکار آن باید آنها را به آشیانه خود ببرید. به این دلیل به سخنان زنوفون اشاره کردم که نشان دهم وی از شباهت نظریه اهمیت سفرها و کاوش‌های شکاری با جنگ حمایت می‌کرده است، و بنابراین مردان بزرگ به این ورزش به چشم ورزشی ضروری و افتخارآمیز می‌نگرند. هنوز هم برای کسب دانش در مورد موقعیت کشور هیچ راهی به اندازه شکار سهل الوصول و آسان نمی باشد، زیرا تعقیب و گریز به افراد دانش دقیقی را در خصوص شرایط و موقعیت اراضی ارائه می دهد. همچنین شخصی که با ناحیه و بخش خاصی آشناست می تواند اطلاعات و جزئیات دقیق تری را نسبت به ناحیه جدید کسب کند، زیرا در چشم آنان تمامی کشورها و تمامی اراضی از انسجام خاص و مشخصی برخوردارند. بنابراین کسب دانش در مورد یکی راه کسب اطلاعات را در مورد دیگری هموار و تسهیل می سازد. در جایی که اگر شخصی در مورد یک منطقه اطلاعات و دانش خوب و صحیحی کسب نکرده باشد، کسب اطلاعات در مورد منطقه دیگر برایش دشوار خواهد بود و نمی تواند اطلاعات و دانشی کسب نماید مگر اینکه مدت مدیدی را در آن منطقه سپری کند. به طور مثال شخصی که در این خصوص مجرب و کارکشته باشد، می تواند با یک نگاه اجمالی وسعت دشت، ارتفاع کوه‌ها، مسیر و مقصد دره‌ها و هر چیز دیگری از این قسم را به راحتی تخمین زند، زیرا در مورد تمامی این مسائل دانشی معقول در اختیار دارد. تیتوس لیوی همین مسئله را در مورد پابلیوس دسیوس ارائه می دهد. زمانی که پابلیوس مسئول قشونی مربوط به ارتش تحت فرماندهی کورنلیوس در جنگ سامنیت بود، چنین اتفاقی رخ داد. کنسول ارتش رومی را به سوی دره‌ای هدایت کرده بود که اهالی سامنیت می توانستند دره را مسدود ساخته و آنان را در آنجا حبس نمایند. دسیوس پی به این خطر آشکار برد و به کنسول گفت: آولوس کورنلیوس، آیا آن قلعه را بر فراز دشمن می‌بینید؟ امید ما به نجات به آن قلعه بستگی دارد، قلعه‌ای که اهالی سامنیت از آن غافل بودند. همچنین قبل از اینکه تیتوس لیوی جواب دسیوس را بیان کند، به ما می‌گوید پابلیوس دسیوس که یک نظامی حامی ملت بود، تپه‌ای را مشاهده کرد که بالاتر از دره تنگ، عمیق و پر از درخت قرار داشت و این تپه تهدیدی برای موقعیت دشمن بود. رسیدن ارتش به آن تپه با پای پیاده کاری دشوار بود، اما برای سوار نظام کار چندان دشواری نبود. از این رو اگر پابلیوس به همراه 3000 سرباز به آن منطقه می رسید، ارتش رومی نجات می یافت. زمانی که شب فرا رسید، پابلیوس در اندیشه عزیمت از دره و نجات خود و ارتشش بود. در اینجا لیوی سخنان پابلیوس را مطرح می سازد. تا زمانی که هوا روشن است با من بیایید تا به محل استقرار نگهبانان دشمن برویم و آنجا را شناسایی کنیم. شاید راهی برای خروج وجود داشته باشد. تمام وسایل خود را با یک خرقه کوچک نظامی پوشاند که مبادا دشمن متوجه افسر سرگردان در آن حوالی گردد. همین شواهد نشان می دهند که شناخت جنرال از ماهیت و موقعیت کشور و منطقه تا چه اندازه کارآمد و الزامی است. زیرا اگر دسیوس فردی دلیر و فرهیخته نبود، نمی توانست به کارایی تپه در خصوص نجات ارتش رومی پی ببرد و یا اینکه نمی توانست فاصله و یا موقعیت دسترسی تپه را حدس بزند. همچنین پس از رسیدن به بالای تپه نمی توانست به سهولت راه و مسیر برگشت را به گونه‌ای که با نگهبانان دشمن مواجه نشوند شناسایی کند. کاملا مشخص است که آگاهی و دانش دسیوس در مورد منطقه به او توانایی بخشید تا بتواند با تصمیمات و اقدامات درست ارتش رومی و خود را از فنا نجات دهد و از آن محبس رهایی بخشد. رفاه مردم باید بالاترین قانون باشد. به کار گرفتن حیله و نیرنگ در روند هدایت جنگ کاری افتخارآمیز می باشد. اگرچه استفاده از حیله و نیرنگ در هر کاری مکروه و نفرت انگیز است، اما این عمل در جنگ افتخارآمیز و ستودنی است. مردی که از حیله برای پیروزی بر دشمن استفاده می کند، مورد ستایش قرار می گیرد. درست به مانند شخصی که از قدرت و ارتش برای رسیدن به پیروزی استفاده می کند. صحت این قضیه از سخنان افراد عالی رتبه در خصوص این افراد کاملا مشهود است. هانیبال و تعدادی دیگر به خاطر همین اقدامات خود ستوده شدند و زندگیشان به وسیله کاتبان به نگارش درآمده است. مثالهای بسیاری در این خصوص وجود دارند که من آنها را عنوان نمی کنم. تنها می خواهم بگویم که منظور من از حیله و نیرنگ زیر پا گذاشتن قول و قرارها و تعهدات نیست، زیرا در این حالت پیروزی حاصل شده افتخاری در پی ندارد. منظور من به کارگیری حیله در مورد دشمنی است که هیچ قول و قرار و پیمانی بین او و شما وجود ندارد. به مانند حیله‌ای که هانیبال در دریاچه پروگین به کار برد. او تظاهر به گریز کرد تا ارتش و کنسول رومی را به دام اندازد و زمانی که از دست فابیوس ماکسیموس گریخت، شاخهای گله‌های گاو را سوزاند. این قبیل حیله ها شامل حیله بکار گرفته شده توسط پونتیوس جنرال سامنیت ها می باشد. حیله بکار برد که شاید بتواند ارتش رومی را در کادین فورکس به دام اندازد. وی که ارتش خود را در برابر کوها مستقر کرده بود، تعدادی از سربازان خود را در لباس مبدل چوپانی به همراه گلی از گوسفند عازم دشت ساخت. رومی ها آنان را دستگیر کردند و از آنان در مورد اقامتگاه سامنیت ها سؤال کردند. همه ی آنها پذیرفتند تا محل ارتش پونتیوس را افشا کنند. البته همان چیزی را بر زبان آوردند که پونتیوس به آنان تعلیم داده بود. بنابراین به رومی ها گفتند که ارتش سامنیت به قصد محاصره به نصرا رفته است. کنسول ها به این سخنان اعتماد کردند و راهی نصرا شدند، اما در بین صخره های کاودین گیر افتادند. در همان جا بود که ارتش سامنیت بلادرنگ آنها را احاطه نمود. اگر پونتیوس به سخنان پدرش گوش می داد، این پیروزی اعتبار و آوازی عظیمی برایش به همراه می آورد. نصیحت پدرش این چنین بود که یا باید تمامی رومی ها را بی هیچ صدمه‌ای رها سازد، یا اینکه همه را قتل عام کند و راه میانه‌ای را برنگزیند. زیرا این کار نه آنها را با شما دشمن می سازد و نه دوست، و این راه های میانی همیشه برای امور کشوری مضر بودند. باید از کشور دفاع شود و مهم نیست که این اقدام به رسوایی بیانجامد یا افتخار، و اینکه به هر طریق یا روشی دفاع انجام شود. همانطور که گفتیم کنسول و ارتش به محاصره سامنیت ها در آمدند. سامنیت ها رسوایی و بدنامی را به رومی ها تحمیل کردند. قرار بود که آنها تا در یوغ اسارت و بدون سلاح و تجهیزات به روم فرستاده شوند. کنسول ها متحیر و کل ارتش مایوس بودند. در این هنگام لوسیوس لنتولوس فرماندار رومی به آنان گفت که به عقیده وی باید این شرایط را بپذیرند تا بتوانند کشور خود را نجات دهند. زیرا نجات کشور به نجات همین ارتش بستگی داشت و به هر طریقی باید کشور را نجات می دادند. وی گفت دفاع از کشور به هر شکل و صورت خوب است و مهم نیست که بدنامی و رسوایی به بار آورد یا افتخار. زیرا اگر این ارتش نجات می‌یافت، روم می‌توانست با گذشت زمان رسوایی به بار آمده را جمع و جور کند. اما اگر ارتش نجات نمی‌یافت و حتی اگر سربازان ارتش با افتخار کشته می‌شدند، روم و آزادی آن از بین می‌رفت. به این ترتیب ارتش طبق نصایح لنتولوس رفتار کرد. این کنسول سزاوار و شایان توجه و فرمانبری است و هر شخصی که می‌خواهد به مردم کشورش مسائلی را گوشزد کند باید از سخنان وی الهام گیرد. زیرا زمانی که نجات کشور به یک تصمیم بستگی دارد نباید توجهی به عدالت یا بی‌عدالتی، عطوفت یا ظلم و یا به رسوایی و افتخار نمود. برعکس باید تمامی راهکارها کنار گذارده شوند و راهی انتخاب گردد که زندگی مردم نجات یابد و آزادی کشور حفظ شود. این همان راهی است که فرانسوی ها هم در گفتار و هم در رفتار پیش می گیرند تا از عظمت پادشاه و شکوه پادشاهیش دفاع کنند. به صدایی که می گوید این راهکار برای شاه و پادشاهی رسوایی به همراه می آورد گوش نمی دهند. آنها می گویند هر تصمیمی که شاه می گیرد افتخارآمیز است و ننگی به بار نمی آورد. مهم نیست که نتیجهش خوب یا بد باشد. ادعای آنان این است که برد و باخت مسئله است که کاملاً به شاه مربوط می شود و ربطی به ملت ندارد که بخواهند دخالتی در امور کنند. نباید بر قول و قرارهای اجباری متعهد ماند. زمانی که رومی ها به همراه ارتشی که تمامی تجهیزات و مدارج نظامیشان گرفته شده بود و متحمل چنین ننگی شده بودند به روم بازگشتند، اولین شخصی که در مجلس سنا سخن گفت کنسولی به نام اسپوریوس پستومیوس بود. وی چنین عنوان کرد که نباید به صلحی که در کاودیوم مطرح شده است پایبند بمانیم. وی بیان داشت که در حالی که او و دیگرانی که صلح را پذیرفتند به صلح مقید هستند، مردم روم نباید هیچ التزامی بر رعایت این صلح داشته باشند. از این رو اگر مردم روم می‌خواهند تا از هر التزامی منزه باشند، او و بقیه همراهانش را به عنوان زندانی به سامنیت‌ها بازگردانند. او مصرانه از دیدگاه خود دفاع کرد و در نهایت مجلس سنا تسلیم این اصرار و سرسختی شد و او را به همراه سایر افراد به سرزمین سامنیت فرستاد. در آنجا ایشان نسبت به صحت صلح اعتراض نمودند و اعلام کردند که این مصالحه فاقد اعتبار می باشد. در این راه بخت با پستومیوس یار بود، زیرا سامنیت ها وی را نگه نداشتند و او به روم بازگشت. مردم به او با دیده افتخار می نگریستند و حتی میزان این افتخار بیش از افتخاری بود که پونتیوس در اثر پیروزیش برای سامنیت ها به بار آورده بود. در اینجا باید به دو مسئله توجه شود. یکی این که افتخار از دو راه حاصل می شود. یا به طور معمول و از طریق پیروزی به دست می آید و یا از طریق دفاع. در مورد دفاع باید به دیگران اثبات کنید که عدم پیروزی تقصیر شما نبوده است. دومین مورد این که عدم پایبندی به قول و پیمانی که به اجبار به آن متعهد شده اید مسئله شرم‌آور یا ننگینی نیست، در واقع قول و قرارهایی که به زور داده شده و به ضرر عموم ملت نیز باشند، پس از رفع شرایط اجبار شکسته می شوند و این قضیه هیچ شرمی به همراه ندارد. در طول تاریخ به نمونه های مختلفی از این نوع بر می خوریم. همه می دانند که این شرایط در زمان حال نیز رخ می دهند. نه تنها می‌بینیم که تعهدات پس از رفع اجبار نادیده گرفته می‌شوند، بلکه مواردی را نیز می‌یابیم که در صورت تغییر شرایط قول و قرارها شکسته و زیر پا گذارده می‌شوند. اینکه این مسئله شایان ستایش است یا نه و اینکه شاهزاده‌ها باید این گونه رفتار کنند یا نه مربوط به کتاب دیگر ما تحت عنوان شهریار می باشد که در آن مفصلاً به این موضوع پرداخته ایم. بنابراین در این مبحث اشاره‌ای به این موضوع نمی کنیم.
صدابرداری و میکس آرش رستمی، انتخاب موسیقی رضا عمرانی. تهیه کننده راضیه هاشمی. سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.